ده سال بعد وارد سازمان بشه، از امروز با آموزش‌هاش حتی تو دوران طفولیت هم باید فکر بکنیم. خدمت آقای مهندس کمالیان سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر باران دوست و خدمت تمام دوستان و عزیزانی که در طول این هفته ما رو همکاری می‌کنن، همراهی می‌کنن. امیدوارم که مطالب درخوری بتونیم خدمتشون ارائه کنیم.
سپاسگزار. قطعا اینجوری بوده. من پیامک‌هایی که از برنامه‌های روزهای قبل دیدم، پیامک‌های خیلی جالبیه، نشون میده که برنامه مورد توجه قرار گرفته. ما روزهای گذشته از شما توی حوزه جانشین پروری آموختیم، روی حوزه نقاب رفتاری آموختیم و اینکه افراد باید متناسب با شغلشون رفتارهایی که ویژگی اون شغل هست رو نشون بدن، ضمن اینکه اشاره فرمودین که بعضی از اینها رو میشه اصلا تست کرد، یعنی افراد رو فرد مناسب که ویژگی‌های روحی و شخصیتی مناسب برای اون شغل داره رو انتخاب بکنه. آقای مهندسی، چیزی که واقعا دغدغه خاطره خود من هست و توی بعضی از پیامک‌ها حس کردم این خواسته شهروندان کشورمون هم هست، اینه که ما بعضی از جاها باید ظاهرا اینها رو بسپاریم، آموزش ها رو به نظام آموزشی جامعه. یعنی بچه من توی مدرسه فقط ریاضی یاد نگیره، روش استفاده از ریاضی رو هم یاد بگیره. جالبه، این رو من با درد دارم میگم، گاهی اوقات وقتی سر کلاس دانشگاه من یه کتابی رو معرفی میکنم، از من سوال میکنن کتابو کجا باید بگیریم. حالا هوای کلاس اگر اجازه بده، خیلی به چالش نکشونه کلاس رو، به شوخی و طنز به بچه‌ها میگم که مثلا اون سوپرمارکتی که اون دست خیابون هست یا اون مغازه‌ای که اون دست خیابون هست. به نظر میرسه دانشجویی که اومده توی دانشگاه توی دوران مدرسه‌اش باید میآموخته که کتاب رو باید برن از کتاب فروشی، توی شهرشون کتاب فروشی‌هاشون کجاست؟ آیا مثل شهر تهران یه راسته‌ای دارن که کتاب فروش‌ها همه اونجا متمرکزن؟ یعنی که نه، توی محل خودشون یه کتاب فروشی هست که میشه از طریق اون کتابی رو سفارش داد، یا نه اصلا میشه روی اینترنت کتابی رو سرچ کرد، پیدا کرد و اون رو سفارش اینترنتی داد و خرید و دریافت کرد. من به نظرم میرسه بعضی از چیزهایی که ما به عنوان بدیهیات تلقی میکنیم باید پیشتر از این که این فرد به ما برسه بهش میآموختن. نمیدونم توی فضای آموزشی این حرف اصلا درسته یا نه.
آقای دکتر باراندوسی، درد دلی از دیدگاه یه پدر مادر بکنم، بچهای ما الان به نظرم دچار یه سندرومی هستن به اسم سندروم بیش تیماری. یعنی موقعی که اون بچه نشسته درس
اسم بکنه. خودتون دارین روش میذارین؟
یکی از دوستان خیلی عزیز من که در این زمینه و دستی دارن، ایشون اینو به من آموختن، این اسم رو آموختن،
بیش تیماری.
یعنی ما زیادی بهشون میرسیم. خلاصه بچه وقتی نشسته کنکورشو داره میخونه، ما فکر میکنیم که این بچه اگه کنکور 5 رتبه بالاتر بشه یا پایین تر بشه چه اتفاق عجیب غریبی داره میفته. بنابراین وقتی که میخواد کتابی رو که همین امروز هم تو تلویزیون دارن آگهیش میکنن یا تو روزنامه میخواد بره بخره، من بهش میگم تو تکون نخور، چیه اسمشو بده من میرم میخرم. پس این بچه کجا باید یاد بگیره که کتاب بخره؟
خب
بعد میاد خدمت شما،
بده.
بعد میاد خدمت شما تو دانشگاه، شما بهش میگید برو کتاب بخر، میگه از کجا بخرم؟ شما تعجب میکنید. این بچه فرصت ندادیم ما بهش که اصلا بره تجربه شکست بخوره. همه تجربه با من آدم 50 ساله به بچه 18 ساله میخوام منعکس بکنم، منتقل بکنم که اونم مثل من اشتباه نکنه. در حالی که یادم میره که من خودم اشتباه کردم تا به اینجا رسیدم.
واقعا تا حالا تو زندگیتون اشتباه داشتین؟
خیلی زیاد. خیلی خیلی زیاد. من برای پسرم قسم میخورم که من ده ها برابر تو اشتباه کردم تا به اینجا رسیدم، و اون فکر میکنه که من چون یه آدمی ام که مثلا کمالگرا هستم انتظار دارم اون اشتباه نکنه، در حالی که من معتقدم باید اشتباه کنه. حتما من عملم جور دیگری است، ولی ایدم اینه، ایده شخصی من اینه. حالا بگذاریم از این. ولی این بیش تیماریه در واقع به نظر من اصطلاح قشنگیه. این بیش تیماری یه ذره بچه‌هامون از زندگی دور میکنه. یعنی لزوماً یه مهندس راه و ساختمان فارغ التحصیل بهترین دانشگاه این کشور با معدل 17 آدم موفقی تو زندگی ممکنه نباشه. ما یه استادی داشتیم یادش بخیر، ایشون تو دهه 60 که ما دانشگاه میرفتیم میگفت موفق ترین شما آدمایی میشن که بی استودنت باشن، رده بی باشن، معدل 14
ای نباشن.
میگفت ایا تکلیفشون معلومه، اونا سرشون تو کتابه، میان استاد دانشگاه میشن، میان جای من. و واقعا هم همین شد. الان دوستان ما که رده ای بودن 80-90 درصدشون جای استادای ما هستن، ولی رده های بی درس رو میخونن، زندگی هم یه جورایی لمس میکنن، میآموزن. اون تعامله، اون کلمه تعاملی که با هم حالا تکرارش کردیم، اون تعامله رو یاد میگیرن، شکستم میخورن. ما باید یه شرایطی فراهم کنیم که اونها رو از شکست های بزرگ و عمیق مسئول بداریم. از لغزش هایی که خدای نکرده راه برگشت نداره باید مراقبشون باشیم نشه. و این زمینه ها رو بله تو خانواده میتونیم فراهم بکنیم. نمیدونم اگه اجازه میدید راجع به آموزش همین الان من عرض بکنم خدمتتون که
من یه سوال رو بپرسم بعد شما پاسخ رو هم بفرمایید هم ربطش بدیم به این معنایی که می‌خواستیم بفهمین. اونم این که در واقع شما معتقدین که کودک در دوران کودکی خودش چه قبل از 7 سال چه بعد از 7 سال که وارد مدرسه میشه باید خیلی جاها عامیانه بگم زمین بخوره، اشتباه بکنه و توی اون اشتباه کردنه بیاموزه. وقتی وارد سازمان میشود خیلی چیزها رو قبلا اشتباه کرده باشه. سازمان، شرکت، مؤسسه، اداره، مغازه محل آزمایش شدن این بچه نیست، محل تجربه کردن خیلی از این پدیده ها نیست. احساس من اینه که و خواهش میکنم شنوندای محترم به شماره 3036-37 هم پیامک بزنن بگن که چقدر امروز دارن هزینه اشتباهاتی رو میدن که قبلا باید اتفاق میافتاده و یاد میگرفتن.
من فرمایش شما اجازه اینجوری بگم به یه نحو دیگه بیان بکنم، اونم این است که هرقدر ما تجربه ها رو قبلا آزموده باشیم و وارد سازمان بشویم احتمال موفقیتمون بیشتره، برای سازمان جذاب تریم. بنابراین اگر من قرار باشه تمام تجربه هام رو در سازمان بیازمایم، در سازمانی که تو جلسه اول عرض کردم مدیرانش با من یک فاصله سنی 20-25 سال دارن و من رو خیلی خوب درک نمی کنن، شاید من رو خیلی به حساب نمیارن متاسفانه، من اینجا موقعیت شغلیم خیلی استوار و پایدار نخواهد بود. بنابراین باید اجازه بدیم که اون خطاها رو من انجام بدم تو تیمای ورزشی، تو تنها رفتن و اومدن، با یک پایش و نظارتی که البته از بالا هست.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما که شنونده برنامه تدبیر رادیو اقتصاد هست. برنامه تدبیر هستین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تشکر میکنم از عزیزانی که با شماره 912-568-935-128-912-118 برای ما پیامک زدن. چشم از سوالات شما رو سعی میکنم در طول برنامه از آقای مهندس کمالیان بپرسم. آقای مهندس، شما موضوعی رو در حوزه آموزش میخواستین اشاره بفرمایید.
آقای دکتر اگه خاطرتون باشه ما این هفته داریم راجع به الزامات تحقق اون برنامه 1404 صحبت میکنیم،
یا روی کردی که میشه بهش فکر کرد
یا باید چه کار باید بکنیم، بله. پیشنهاداتمون چیه؟ ببینید آموزش رو حالا متخصصین این زمینه تقسیم میکنن به سه برهه در دنیا. یکی میگن زمانی بود که بشر آموزش میداد برای اینکه سواد پیدا بکنه، بخونه، بنویسه و وقتی که سواد پیدا کرد حالا شناسنامه داشته باشه، حالا تو راه‌ها علامت داشته باشه، گم نشه اینا. بعد اومدن رسیدن به آموزش‌هایی که به درد تولیدشون بخوره، که این موقع بیشتر کشورهای صنعتی رفتن به سمت آموزش‌های فنی حرفه‌ای. من یه پرانتز باز بکنم، الان تو مملکت ما تعداد مهندسین ما تقریبا 10 برابر جوشکارامونه، یعنی همه کسایی که آموزش دیدن رفتن آموزش سواد دیدن، مدرک دارن، ولی جوشکاری که باید بیاد طراحی های مهندسا رو اجرا بکنه شما پیدا نمی‌کنید. گام بعدی وقتی که خوب تولید کردن، از نظر صنعتی توسعه پیدا کردن، رفتن آموزش هاشون و هدفش رو گذاشتن فروش، که وقتی ما اینقدر داریم تولید میکنیم باید بازارها رو بتونیم بگیریم. خب بازارها رقابتی تر شد، نفوذ به اونها دشوارتر شد، لازم بود که از مدرسه بچه‌ها فروش رو یاد بگیرن. من خیلی در این زمینه صلاحیت ندارم که بخوام حکمی بدم، ولی به نظرم میاد که ما هنوز تو بعد سواد موندیم،
داریم سواد آموزی میکنیم.
هنوز داریم سواد آموزی میکنیم.
چطور به این نتیجه رسیدین که هنوز داریم سواد آموزی میکنیم؟
خب برای اینکه همین مهندسای ما 10 برابر جوشکارامونن، یعنی ما هنوز می‌داریم مهندسی رو تربیت میکنیم که کتاب خونده. آگاهی این رو به عنوان اینکه بتونه حالا صنعت ما رو پیش ببره نکنه. ببینید خروجی دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌های ما چیه؟ من تا اونجا که خودم زمان دانشجویم و الان که از پسرم که دانشجو میشتمم یا از همکلاسی ها میپرسم، اینا وظیفه‌شون بزرگترین کاری که برای بچه‌ها میکنن یا همایش‌هایی برگزار میکنن، خیلی محدود، خیلی محدود تو بعضی از دانشگاه‌ها، یا بیشترین کار اینه که من برای گرفتن دوره کارآموزیم از اینا کمک میگیرم، از دفاتر ارتباط با صنعت.
سازمان معرفی میکنه،
معرفی میکنن یا دانشجو معرفی میکنن.
منم به عنوان یه معلم دانشگاه، حالا جرئت ندارم چون کلمه بزرگی بگم استاد دانشگاه، به عنوان این معلمی که توی دانشگاه دارم کمک میکنم توی این جامعه، خیلی جاها بچه‌ها رو میفرستیم برای اینکه فقط یه گردآوری مطلب بکنن به صورت کتابخونه‌ای. اگر هم واقعا جایی رو معرفی میکنیم ازشون خواسته‌ای رو داریم، میدیم، هم سازمان خیلی مقاومت میکنه، هم خودمون دانشجو خیلی سختشه که بره یه کاری رو عملیاتی توی اون دوره کارآموزی خودش توی اون مؤسسه انجام بده.
دقیقاً این، حالا ما باید بیایم نگاهمون رو تغییر بدیم، ببینیم آیا ما در سال 1404 کماکان میخوایم سواد آموزی داشته باشیم، یا نیاز ما در اون روز این است که انشالله انقدر توسعه پیدا کرده باشیم که حالا یه عده بیان این تولیدات ما رو بفروشن. ببینید ما امروز پیشرفت‌های بزرگی در زمینه‌های فنی داریم، در زمینه‌های صنعتی داریم. همین رادیو یک برنامه بسیار خوبی داره، محققین جوان، مخترعین جوان رو میاره راجع به اختراعاتشون صحبت میکنه، همه مینالن.
البته کنار برنامه تدبیر این برنامه خوب رو داره دیگه. از خودمونم یه ذره تعریف
کنم. من حالا شما فرمودی تو پرانتز عرض بکنم، من با خیلی از سازمانا که مراجعه میکنم شنونده برنامه شما هستن و اثرگذار دانشه. بدونید کاری که شما میکنید فرهنگسازی داره اتفاق میفته. ما فکر میکنم در اون تاریخ 1404 احتیاج داریم از این فناوری هایی که امروز جوانای ما دارن به دست میارن، چه اونایی که تو ایران هستن، چه اونایی که حالا برای یه مدتی از ما دورن، رفتن کشورهای دیگه کار میکنن ولی ایرانی هستن، اینا دارن صنعت رو تکون میدن. ما 1404 باید پتانسیلی داشته باشیم که صنعت تکون خورده رو عرضه بکنیم و از اون درآمدی کسب بکنیم که نفتمون رو که متعلق به نسل‌های آینده است نفروشیم. آیا آموزش ما برای این آماده شده؟ من پایان برنامه پیش عرض کردم که یک سمتی رو آموزش پرورش ایجاد کرده به اسم همیار کارآفرین.
بله.
این مربیانی هستن ظاهرا، من خیلی روی اینترنت سرچ کردم، فقط یه مقاله متاسفانه راجع به این موضوع پیدا کردم. اینها قرار است که جوانان رو برای ورود به بازار کار آماده بکنن. حالا امیدوارم این آمادگی بیشتر جنبه جزوه نویسی نداشته باشه، بیارن اینها رو، کارآفرینا رو بیارن باشون صحبت بکنن. من خیلی متاسف شدم که پریروز داشتم روی اینترنت آمار جستجوها رو نگاه می‌کردم، دیدم یکی از کلماتی که تو زمینه کارآفرینی خیلی سرچ بالایی داشته کارآفرینان شکست خورده بوده. نمیدونم چه کسی با چه انگیزه‌ای، چه کسانی بهتر بگم، با چه انگیزه‌ای دنبال این ترم میگشته که اینقدر این میز فراوانی جستجو رفته بالا در سطح حالا کشوری. این میتونه جنبه مثبتشو بسنجیم، ببینن بخوان از تجربه های اونا درس بگیرن، که متاسفانه رو اینترنت نیست تجربه های کارآفرینان شکست خورده.
خودشون هم آخه مایل نیستن. شما توی کشور مثلا ژاپن تعداد زیادی از مدیرانشون رو پیدا میکنین که خاطراتشون رو بدون هیچ تعارفی تبدیل به کتاب کردن.
ده.
توی کشور کره همینطور، کشور آلمان، آمریکا، فرانسه. به هر حال امروز اگه به یه کتاب فروشی مراجعه کنیم یا اینترنت، واقعا این خاطرات رو پیدا میکنیم. ما توی ایران خیلی این کار، البته تک و توک شده ها، یه چند جا که باز نمیتونیم اسم اون چند جا رو ببریم به اینکه تبلیغشون نشه، من دیدم خاطرات کارآفرینایی که به هر حال صاحب نام شدن، صاحب ثبت شدن رو دارن شروع میکنن گردآوری کردن، یا مجموعه از 100 کارآفرین رو دارن فهرست میکنن. ولی کتابای کوچولوی جزوه ماننده بیشتر، تا یه کتابی تو قد مثلا کتابی که در مورد هوندا نمیشه شده، یا کتابی که نه برای لقمه نانی که هستش، یا سین فرشهر خیابانه، اینا کتابایی که خاطراتمون آدمای بزرگ رو داره.
آقای دکتر، این به ویژه اهمیت پیدا میکنه وقتی که آمار رسمی که میدن در یکی از برنامه‌های خوب دیگه در کنار برنامه تدبیر شما، عزیزی که اونجا تشریف داشتن فرمودن که طبق آمار رسمی 96% از سازمان‌های ما سازمان‌های میکرو هستن، یعنی 2-3-4-5 نفره. 96% و بقیه سازمان‌های حالا که تحت عنوان SME ها رده بندی میشن اصلا 4%. خب ببینید این 96% همون کارآفرینان، اینا برای چی تشکیل شدن؟ تشکیل نشدن که 2-3 نفره بمونن، تشکیل شدن که بزرگ بشن، بشن کوچک، بعد بشن متوسط و انشالله بعد بشن بزرگ. ولی روند این فرایند اتفاق نمیفته، خیلی از اینا تو همون کوچیکی از بین میرن.
آره مهندس، یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم، یه ذره سوالش جنسش به نظرم سخته، اونم این که ما معمولا نظام تربیت مدیران رو میذاریم زمانی که سن افراد رسید به 20، 22، 24، 25، 30 سالگی و بعد در مورد اینکه این فرد به عنوان یه مدیر قابلیت داره یا نه فکر میکنیم. آیا این اتفاق در دنیا هم همین شکلیه؟ یا اینکه نه، میدونم توی حوزه ورزش به طور مثال، حالا اون سالهایی که تجربه یه کار خیلی رسمی ورزشی رو داشتم اونجا آموختمش، توی حوزه های ورزشی یه تعدادی کارشناس وجود دارن، میرن توی مهد کودک ها، بچه های زیر 5 سال زیر 6 سال رو تست آناتومی میگیرن، تست فیزیولوژی میگیرن، تست حرکتی میگیرن، شناخت‌های روحی روانی فعالیتی بچه رو تست میکنن، انتخاب میکنن، یه تعدادی رو نامه میفرستن و این بچه از سن 5 4 6 سالگی میاد توی آکادمی‌هایی که ترین میشه، آموزش میبینه، برای اینکه 10 سال بعد 12 سال بعد تو سن 14 سالگی 18 سالگی یا هر سنی تو این مقطع به قهرمانی جهان برسه. اون موقعی که خود ما تمرین و ورزشی میکردیم، مربیای تیم ملی میومدن تو مسابقات باشگاهی چش تیز میکردن ببینن چی بهتره، چی پتانسیل خوبی داره، اونو دعوتش میکردن برای تمرینات خیلی رسمی تر. توی حوزه مدیریت چی؟ توی حوزه مدیریت بعد وایسیم واقعا فرد بشه 30 سالش بعد بره به فکر کارآفرینی بیفته، بشه 25 سالش استخدام سازمان من بشه، بعد به فکر این بیفتم من مدیر که این جوان 25 ساله رو بعد در مورد مدیریتش فکر بکنم.
آقای دکتر، مثال خیلی خوبی از این ورزش که شما زدید مثلا تو والیبال و بسکتبال ما اتفاق افتاده دیگه.
بله، تجربه خوبی
شده. بسکتبال ما خب ظرف 10 سال گذشته تغییر جهشی داشته، مقامای خیلی خوبی آورد. در زمینه علوم انسانی هم دقیقاً همینطوره، منتها متاسفانه ما هنوز به اون مدیرانمون در واقع به اون باور نرسیدن. من نمیدونم ما چرا میتونیم این رو بپذیریم که من بیام بر اساس یک تستی روی عضلات یا ساختار بدنی یک انسان به این نتیجه برسم که این در آینده میتونه در پرش ارتفاع خوب کار بکنه. چگونه این رو میفهمم؟ بر اساس مطالعاتی که روی کسانی که قهرمانان پرش ارتفاع بودن انجام دادن.
بله.
حالا من میام شاخصه های رفتاری 100 تا مدیر خوب مملکتم رو مدل میکنم، این رو به عنوان یک مقیاس در نظر میگیرم در زمینه‌های مختلف. حالا چرا نمیتونم برم آدم‌هامو با اینها بسنجم و بگویم کدومی که از اینا کی مهندس خوبی خواهد شد، کی دکتر خوبی؟
اینو کی باید انجام بدیم؟
ببینید، اگر مشاوران مدرسه‌های ما آموزش ببینن، میتونن این کار رو در مورد بچه‌ها در دوره راهنمایی شروع کنن و انجام بدن. دوره دبستان در واقع همونطوری که مستحضرید الانم دیگه نمره در واقع از دوره دبستان داره هست میشه، برای اینکه اون جدیت رو بچه نمیتونه هضم بکنه، اون رقابت میتونه آزارش بده. ما داریم میریم به سمت اینکه در واقع اون توصیفی رو ببینیم. حالا تو دوره راهنمایی بچه داره خودش رو بروز میده، خودش رو نشون میده. خوشبختانه الان کاری بحثی اصلا به اسم کار گروهی برای بچه‌ها مطرح شده که فقط امیدوارم درست انجامش بدن، نه اینکه فقط به صرف اینکه 4 نفر دور همیم و یه نفر همه کارا رو بکنه، اسم بقیه رو به حساب معرفت رو جلدش بنویسه، این نباشه. دوره راهنمایی مشاورین میتونن اینجا اون جرقه ها رو ببینن، مشاورینی که واقعا دلسوزن ولی شاید احتیاج دارن یه ذره آموزش ببینن، یه ذره با اون جرقه ها آشنا بشن. اینا علامت ها رو میبینن ولی فقط ممکنه نتونن درست تشخیصش بدن.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما و خواهش میکنم همچنان شنونده برنامه خودتون تدبیر باشید. برنامه تدبیر هستیم، گفتگو میکنم با آقای مهندس وفا علی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی در سازمانهای مختلف. آقای مهندس، اشاره فرمودین به آموزش هایی که در دوره دبستان اتفاق میفته، مهارت هایی رو میشه کشف کرد توی دوره راهنمایی و حتی بالاتر پیشنهاد داد که بچه میتونه توی چه حوزه‌ای باشه، اما به نظر میرسه این اتفاق باید زمانی بیفته که توی دوره دبستان بچه‌ها فرصت تجربه کردن توی همه حوزه‌ها رو داشته باشن. یعنی همه بچه‌های یک کلاس بتونن برن تجربه بکنن، ببینن حسشون نسبت به موسیقی چیه، حسشون نسبت به نقاشی چیه، حسشون نسبت به خوشنویسی چیه، حسشون نسبت به مدیریت کردن چیه، حسشون نسبت به ساخت و ساز چیه، حسشون نسبت به نمیدونم مثلا دستبندی گیاه‌ها چیه و الی آخر، که معلم‌ها با شیوه توصیفی بتونن اینا رو توصیف بکنن. توی دوره راهنمایی همه این تجربه‌ها و حسا یه مقدار جدیتر توی شخصیت بچه شناسایی بشه. آیا به نظر شما واقعا این مکانیزم ها که همه مدارس ما ابزارهای لازم برای تست های زیست شناسی، تست های شیمی، تست های ورزشی، تست به معنی انجام اون فعل میگم نه یه آزمونا، وسایل لازم برای تجربه پدیده های موسیقایی و الی آخر رو دارن ندارن؟
فکر نمیکنم الان تجهیزاتش رو حداقل ما داشته باشیم، ولی من امیدوارم که این توصیفی شدن مقدمه باشه برای اینکه بچه‌ها بتونن به چیزای غیر از درس بپردازن. یعنی معلم بتواند بچه رو به حساب اینکه چقدر خوب میتونه با یک فروشنده در یک گردش علمی حرف بزنه بهش نمره انشا بده.
من یه جایی عزیزی برام تعریف میکرد، میگفت که مهد کودکی که بچهش رو میفرسته هر روز مربی مهد میره خرید میکنه، برای ناهار مثلا شیر میخرن، نمیدونم سبزی میخرن، برنج، هر چیزی که برای ظهر داره، و این مربی وظیفه داره هر روز یکی از بچه‌ها رو با خودش ببره. اون بچه هم راه این مربی میاد، میبینه که فروشگاه هست، مربی چجوری سلام علیک میکنه، چجوری پول در میاره، چجوری کیف پولش رو تو خیابون مراقبه که حادثه براش ایجاد نشه، بعد اگه پول داد راشو میکشه میاد، یا اینکه وامیسه بقیه پولش رو میگیره. من احساس میکنم نیاز هست این تیپ فرهنگ به عنوان هم خواسته مردم بشه. من پدر، من مادر بخوام از مدارس، از معلم‌ها، از مربی‌ها، و از یه طرف نظام آموزشی ما هم از اون جنسی که شما فرمودین از سواد آموزی بره به این سمت که بالاخره میشه تولید کرد، میشه فروخت و اون مفاهیم رو ایجاد بکنه.
من فکر کنم آقای دکتر باید بگیم باید تولید کرد و باید فروخت. یعنی میشه تولید کرد، همه دارن تولید میکنن، شاید ما عقب موندیم، ما احتیاج داریم یه ذره باید بدویم. من فکر میکنم باید بدویم، باید تلاش کنیم. من این نکته رو بگم، ما برنامه خوب زیاد داریم، برنامه های مصوب روی کاغذ خیلی خوب تصویب شده. شما روی اینترنت رو بگردید، مثلا در برنامه 4 توسعه یکی از بندهایی که در شورای عالی جوانان تصویب شده این است که جوان محوری در ایجاد فرصت های شغلی برابر. امروز 6-7 سال از اون برنامه گذشته، من هیچ گزارشی ندیدم که نتیجه این اجرای این برنامه چه بود، چه ارجحیتی ما دادیم به سازمان هایی که جوان ها را استخدام میکنن. اینا رو ندیدم. اینا اگه اجرایی بشه، برنامه های خوبی داریم، پتانسیل های خوبی داریم، و فکر میکنم که اگه از این نعماتی که داریم خوب استفاده نکنیم ناشکری کردیم.
بسیار خوب، اگه موافق باشیم بریم سراغ بخش پر مخاطب و علاقمند معرفی کتاب. کتاب امروز رو تقدیم حضورش میکنم. قبل از اینکه کتاب امروز رو پیشنهاد بدم به شما، اما این رو عرض بکنم خدمتتون که هر کاری که از دستمون برمیاد برای ترویج فرهنگ کتابخونی انجام بدیم. کتاب پیشنهادی امروز برنامه تدبیر عنوانش هست آینده مدیریت. این کتاب به قلم پروفسور گری همل به رشته تحریر در اومده و آقای مهندس حسین حسینیان اون رو به فارسی برگردوندن. توی این کتاب سوال کلیدی وجود داره، آنچه که پیروزی بلند مدت در کسب و کار رو تضمین میکنه چیست؟ گری همل در این کتاب پاسخ رو نه استفاده از تکنولوژی های چشمگیر، نه به کارگیری مدل های کسب و کار نوین و نه بهبود عملیات و روش های کار میدونه، بلکه پاسخ رو نوآوری مدیریت معرفی میکنه. توی این کتاب نمونه های سازمان های موفق رو معرفی میکنه و در مورد اونها تحلیل داره. ما دقایق پایانی برنامه تدبیر رو پیش رو داریم. فقط اجازه بدین تشکر بکنم از شماره های 935-65-36، 912-48-31، 915-35-38 و تعداد بیشمار شماره های دیگهی که به دست ما رسیده. فرصت و مجال همه معرفی اینها وجود نداره، فقط میتونم در کمال تواضع تشکر بکنم از اظهار لطفتون نسبت به برنامه تدبیر و خواهش بکنم همچنان با ما باشین تا بتونیم ما هم آنچه شایسته شماست تقدیم حضورتون میکنیم. آقای مهندس جمالیان، دقایق پایانی برنامه است و من میخوام اجازه بگیرم از حضورتون که این سوال رو بپرسم. اشاره کردید به اینکه نظام آموزشیمون نیاز هست امکاناتی رو فراهم بکنه توی دوره کودکی بچه‌ها، یعنی دبستان، یه سری تجربه ها رو داشته باشن، توی دوره راهنمایی انتخاب ها اتفاق بیفته. اما به نظر میرسه یه بخشی از این فضا در اختیار خود خانواده است، یعنی پدر و مادر به عنوان والدین اصلی و کسی که بیشترین دغدغه خاطر رو دارن، مخصوصا تو اون سنین. حال بچه بزرگتر که میشه به دبیرستان میرسه، یه مقدار جنس حساسیت ها عوض میشه، اون دقت ها، اون کنترل ها و نظارت های خیلی مستقیم به نظرم خیلی خیلی رنگش عوض میشه، شکلش عوض میشه. در مورد خانواده هم توی این 3-4 دقیقه اشاره میفرمایید که خانواده چه کارهایی رو میتونه انجام بده توی دوره کودکی که سرمایه گذاری باشه برای اینکه بچهش در دوره 25 سالگی 30 سالگی اون چیزی که واقعا میخواد رو نقش پیدا بکنه.
نقش خانواده واقعا جدیه آقای دکتر. هیچ آموزشی شاید نتونه جای نقش خانواده رو بگیره. متاسفانه شرایط روز در تمام دنیا طوری شده که خانواده ها نمیتونن تماس کافی رو با بچه ها داشته باشن، ولی خوبه که از همون تماس بتونیم استفاده بکنیم. دخالت دادن بچه ها، من استفاده میکنم از مثالی که خودتون فرمودید که خب بچه هست. میاد یه چیزی هم میگه و حالا دردسر درست کن، بذار بره تو اتاقش بشینه. باید این دردسرهای بچه هامون رو امروز به جون بخریم که فردا مجبور نشیم برای دردسرهای بزرگتری که برای خودشون ایجاد خواهند کرد و ما دیگه فقط میتونیم قصهشو بخوریم، وقت بیشتر و انرژی بیشتری رو صرف بکنیم. بچه‌ها توی خونه امن‌ترین جایی است که میتونن اشتباه بکنن. اگه در مورد یه دوست خدای نکرده اشتباه بکنن، اگر در مورد یک انتخاب رشته اشتباه بکنن، اذیتشون میکنه، ولی تو خانواده اشتباهشون کم خطرترین خواهد.
بسیار خب، بنابراین یه بخش عمده‌ای رو باید انتظار داشته باشیم که والدین به اندازه کافی مطالعه داشته باشن، فراغ خاطر داشته باشن، بتونن روی تربیت کودکشون واقعا فکر بکنن، نقش هایی رو که انتظار دارن بچه امروزشون که 5 سالشه، 6 سالشه، 10 سالشه، 15 سال و 20 سال و تو سن 25 30 سالگی بتونه به درستی انجام بده، این رو طراحی بکنن که اون موقع نتیجه رو دریافت بکنه. سپاسگزارم از شما، گفتگوی خوبی رو داشتیم با آقای مهندس وفاعلی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی سازمان های مختلف، و قطعا این قول رو از ایشون میگیریم که روزهای بعد این هفته هم در خدمتشون باشیم و از مطالبشون استفاده کنیم. اجازه میخوام آخرین تشکر رو داشته باشم از همکاران خودم، مریم مصطفی تهیه کننده و آسیه همتی صدا بردار برنامه، که محبت کردن یاری اونها باعث شد برنامه تدبیر امروز تقدیم حضورتون بشه. من هم رامباد باراندوست سردبیر برنامه تشکر میکنم که شنونده برنامه بودین و اظهار لطف داشتین نسبت به برنامه. تا فردا روز خوش، حق نگهدارتون.